سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. وزارت داخل افغانستان می گوید در حمله بر یک شرکت امنیتی خارجی در کابل 10 تن کشته شده و 27 تن دیگر جراحت برداشتند. نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان می گوید که رهبری طالبان گفتند که آنها در تلاش انحصار قدرت در افغانستان نیستند. و موضوعات خبری دیگر، با تفصیل موضوعات خبری روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در حمله تروریستی بر کمپ امنیتی جیسفور در کابل 4 تروریست سهم داشتند. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیزاد میگوید یک پلان اقتصادی که بعد از توافق صلح به تمام افغانها محیط واقع شود برای صلح این کشور نیز مفید است. رئیس جمهور اوکراین پتر پروشنکو از ناتو خواسته است که به بحیره آزوف کشتی های خود را بفرستد. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله تروریستان بر کمپ امنیتی جیسفور در کابل 10 نفر کشته و 27 نفر زخمی شدند. معاون سخنگوی وزارت داخله نصرت ایمی امروز به رادیو آزادی گفت
لابد مرغ په دغه تروریستی برید کې 10 نفر خپل ځان خلاص ور کړی دي، چې په کې 5 نفر افغانان شهیدان شوی دي، یو نفر انګلیسي دی، د انګلیس هیواد دی بریتانیا څخه هم وژل شوی دی، یو درې نفر نورې چې دی هغه مجهول هویت دی، هویت معلوم نه دی. همدا چې معلوم شي تاسو ته به معلومات درکوو. 20 نفر نور هم ټپیان دي.
نصرت ایمی افزود که این حمله توسط 4 تروریست انجام شده که همه کشته شدند. افراد مسلح بعد از یک انفجار موتربم به کمپ جیسفور داخل شده و 330 نفر را گروگان گرفتند که 36 تن آنها افغانها و بقیه اتباع خارجی بودند. مسئولیت حمله را طالبان به عهده گرفتند. حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید که اجلاس جهانی ژنو در مورد افغانستان موفق بود. معاون سخنگوی ریاست اجرایی فریدون خوزون امروز پنجشنبه به رادیو آزادی اظهار داشت که در این اجلاس از برنامه صلح افغانستان به درجه وسیع استقبال شده و یک موفقیت بزرگ نامیده شده است. اجلاس برگزار شده جهانی در شهر ژنو سوئیس به میزبانی مشترک حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد ترتیب شده بود. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد میگوید که پلان اقتصادی که بعد از توافق صلح به تمام افغانها مفید واقع شود برای صلح این کشور نیز مفید می باشد. او از اجلاس ژنو در رابطه با افغانستان استقبال کرد. خلیلزاد امروز پنجشنبه در تویتر خود نوشته است این که جامعه جهانی در ژنو جمع شده حکومت افغانستان را به اصلاحات تشویق کرده و تعهد حمایت خود از افغانستان را تکرار کرد یک اقدام مثبت می باشد. حکومت آمریکا در آخر ماه سپتامبر خلیلزاد را نماینده خاص این کشور برای صلح افغانستان تعیین کرد. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در مورد حوادث خونین یک هفته گذشته در ولایت هلمند اظهار نگرانی کرده است. یوناما امروز در تویتر خود نوشته است راپورهای موثق در مورد کشته شدن یک تعداد زیاد افراد ملکی به شمول زنان و اطفال در ولایت هلمند به دست آورده است. قوای امریکا در ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان دیروز تایید نمودند که در ولسوالی گرمسیل هلمند بر طالبان حمله صورت گرفته است، اما آنها کشته شدن افراد ملکی را در این حمله تایید نکردند. والی هلمند گفته است که در اینجا به مردم ملکی آسیب رسیده، ولی شمار تلفات را دقیق بیان نکرده است. اما یک نماینده هلمند در شورای ملی عبدالودود پوپل گفته است شمار تلفات ملکی در حمله گرمسیل 30 نفر میباشد که زنان و اطفال هم در بین آنها شامل است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکو از ناتو خواسته است که به بحیره آزوف کشتی‌های خود را بفرستد تا از کشتی‌های اوکراین در برابر تهدیدهای روسیه حمایت کنند. روسیه در اخیر هفته در آب‌های این بحیره 3 کشتی اوکراینی را توقیف کرده و 24 عمله اوکراینی کشتی‌ها را اسیر گرفته است. رئیس جمهور اوکراین پروشنکو در مصاحبه با روزنامه بلت آلمان که امروز صبح به نشر رسید گفته است یگانه زبانی را که پوتین رئیس جمهور روسیه میداند زبان وحدت و همبستگی جهان غرب میباشد. و افسود سیاست‌های تجاوزگرانه روسیه را قبول کرده نمیتواند. او اظهار داشت روسیه اول کریمیا را الحاق کرد، بعد در شرق اوکراین نارامی ها را دامن زد و حالا هم بحیره آزوف را در نظر دارد. روسیه بعد از الحاق کریمیا در سال 2014 در ماه می امسال پلی را از بالای تنگنای کرچ در بحیره آزوف اعمال نمود که کریمیا را با خاک روسیه وصل می کند و بعد کنترل خود را بر این تنگنا که کشتی های تجارتی اوکراین از آن می گذرد برقرار نمود. پروشنکو گفت پوتین خود را امپراتوری منطقه حساب می کند و اوکراین را از مستعمرات خود. در انتخابات ریاست جمهوری گرجستان کاندید حزب حاکم سلامی زورابیشویلی برنده شده است، اما مخالفین حزب حاکم می گویند که در انتخابات تقلب وسیع صورت گرفته و به این خاطر آنها دست به تظاهرات می زنند. کمیسیون مستقل انتخابات گرجستان گفته است سلامی زورابیشویلی در دور دوم انتخابات دست کم بیش از 59% آرا را به دست آورده است. و یک عکاس شناخته شده چین به نام لو گوانگ ناپدید شده است. همسر وی و گروه های حقوق بشر می گویند که لو از چند هفته به این سو در ایالت شینجیانگ لادرک شده است. اداره حامی حقوق در جرمنی گفته است در مورد زندگی لو گوانگ نگرانی جدی دارد و خواهان رهایی هرچه زودتر او می باشد. اداره به نام افراد مواجه با تهدید که در آلمان فعالیت می کند دیروز چهارشنبه اظهار داشت لو گوانگ 3 هفته قبل از سوی پلیس در ایالت شمال شرقی چین شینجیانگ دستگیر شده است. پایان اخبار.
ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. معلومات وزارت داخلی افغانستان در مورد حمله گردی شب بر یک شرکت امنیتی خارجی در کابل.
به تعداد 10 نفر جانهای خود از دست میده که 6 نفر افغان است. اونا شهید میشه. 1 نفر هم از جمع میت تا 1 نفرشان انگلیس است. 3 نفرشان مجهول الهویت است که هویتشان برای فعلا مشخص نیست.
زلمی خلیلزاد می گوید رهبری طالبان گفته است در تلاش انحصار قدرت در افغانستان نیستند. تنش‌های جدی و جدید میان روسیه و اوکراین و اظهارات ناتو در این مورد. از تلاش‌ها برای بهبود وضع زندگی معلولین در هرات هم می شنوید.
قرار بود 3% از معلولین در ادارات دولتی و غیر دولتی استخدام بشن که متاسفانه تا الان فکر نمی کنم حتی 1% هم استخدام شده باشن.
برنامه آشیانه را نیز آماده ی نشر خواهیم داشت.
من شخص خودم که مشوره میکنم اول امرای خانم مشوره میکنم، یک نظر از اونا میخواهیم که باز به مشوره دو عمل میکنم نمیکنم، کار بادی است. خمونتا نظر خواهی میکنم از پیشان با مادرم برادرم از مکه خورد است و با دوستایی که میفهمم دوستای مخلص هستن و با اونا مشوره میکنم.
باز هم خوش آمده این رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. وزارت داخلی افغانستان گفته که در حمله بر یک شرکت امنیتی خارجی در کابل شام دیروز دهتن به شمول یک شهروند برتانیا کشته شده و 27 تن دیگه جراحت برداشتن. به گفته نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله، مهاجمین بیشتر از 8 ساعت بیش از 300 کارمند این شرکت گروگان گرفته بودند. در این حال شماره از کارشناسان نظامی افغان میگن که ضعف در نهادهای استخباراتی یکی از عوامل بروز چنین حوادث است. نصرت پارسا جزئیات دارد.
نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت حمله ساعت 6:40 شام روز چهارشنبه با انفجار یک موتوربمب آغاز شد و سپس 4 مهاجم مسلح وارد کمپ موسوم با G4S شدند. مهاجمان مسلح نزدیک به 10 ساعت یعنی تا 4:30 صبح امروز با نیروهای افغان جنگیدند. نصرت رحیمی میگوید دلیل طولانی شدن عملیات نظامی افغان این بود که مهاجمان 330 کارمند این شرکت را به گروگان گرفته بودند. به گفته وی در میان گروگان گرفته شدگان 36 تنشان افغان بودند و بقیه شهروندان خارجی بودند که نظامیان افغان توانستند ساعت 3 شب یعنی پیش از کشته شدن مهاجمان این افراد را نجات دهند. آقای رحیمی درباره تلفات برخواسته از این رویداد گفت:
به تعداد 10 نفر جانای خود از دست میده که 6 نفر افغان است که اونا شهید میشه، 1 نفر هم از جمع میت تا 1 نفرشان انگلیس است، 3 نفرشان مجهول الهویت است که هویتشان برای فعلا مشخص نیست. به تعداد 27 نفر در این رویداد زخم بر میداره که 11 نفرشان از کشور نیپال است، 5 نفرشان از کشور انگلستان است، متبقی افغان است.
شام روز گذشته یک شرکت امنیتی خارجی موسوم به G4 در منطقه پارک‌های صنعتی در مربوطات ناحیه نهم شهر کابل هدف حمله قرار گرفت. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که شرکتی که هدف حمله بوده بریتانیایی بوده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با ارسال یک اعلامیه به رسانه‌ها گفته است که حمله شب گذشته کار این گروه بوده است. در اعلامیه گروه طالبان آمده است که این حمله را 5 عضو گروه آنان انجام دادند که نظر به ادعای مجاهد در آن ده ها تن کشته و صد ها تن زخمی شدند. حمله به شهروندان خارجی و نظامی افغان در افغانستان کم سابقه نیست. پیش از این هم در رویدادهای مشابه در کابل و برخی ولایت‌های دیگر به شهروندان خارجی و افغان‌ها تلفات وارد شدند. در همین حال برخی کارشناسان نظامی میگویند حمله شب گذشته در کابل یک بار دیگر نشان داد که در نهادهای امنیتی و استخباراتی افغانستان ضعف وجود دارد. محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت تا زمانی که نهادهای استخباراتی تقویت نشوند جلوگیری از چنین حملات کار دشوار خواهد بود.
بدون شک ضعف در بخش استخباراتی افغانستان وجود دارد. این همه ما باید بپذیریم که ضعف هست. پلانی که مخالفین دولت افغانستان میگیرند از او پلان یا آگاهی پیدا نمی کنند، در اونجا افراد نفوذی ندارند.
به باور مجاهد با گرم شدن بحث های سال مخالفان مصالح دولت حمله هایشان را افزایش دادند. وی میگوید در عقب چنین حمله ها دست استخبارات منطقه دخیل است و با این کار میخواهند به تلاش های صلح صدمه وارد کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای امور صلح افغانستان گفته که امیدوار است که طالبان و حکومت افغانستان تاریخ تدبیر انتخابات ریاست جمهوری ای کشور را به حیث موعد رسیدن به یک توافق صلح استفاده کنند. زلمه خلیلزاد در مصاحبه با سرویس نشرات عمومی آمریکا یا PBS که امروز نشر شد گفت که رهبری طالبان گفته که در تلاش انحصار قدرت در افغانستان نیستند. آقای خلیلزاد همچنان گفته که ما افغانستان را می خواهیم که با خود و همسایه های خود در سال باشه. قارش همایون جزئیات داره.
در چند ماه اخیر همزمان با تشدید خشونت ها در افغانستان تلاش های صلح با طالبان نیز افزایش یافته است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان در یک مصاحبه با سرویس نشرات عمومی آمریکا یا PBS که 28 نوامبر نشر شد در پاسخ به این پرسش که آیا وی برای نیل به توافق صلح در افغانستان با یک ضرب العجل قریب الوقوع مواجه است، چه واقع خواهد شد اگر انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان به تعویق بیفتد و چطور میتوان پاکستان را متقاعد ساخت که با پروسه صلح افغانستان کمک کند، گفت وی آرزومند است که طالبان و حکومت افغانستان تاریخ تدبیر انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به حیث یک موعد رسیدن به توافق صلح استفاده کنند. زلمه خلیلزاد همچنان گفت همه شروع از رئیس جمهور میخواهند که جنگ در افغانستان پایان یابد و بین اطراف درگیر مصالحه شود، ولی ما صلح را میخواهیم که ارزش قربانی های 17 سال گذشته را داشته باشد، به این مفهوم که به طور خاص افغانستان به پلتفرم یا سرزمین تروریسم بین المللی بر ضد آمریکا تبدیل نشود. آقای خلیلزاد گفته است که آنها برای رسیدن به صلح عجله دارند ولی همزمان واقعی بینند. زلمه خلیلزاد افزود بله، ما عجله داریم که تراژدی در افغانستان را پایان دهیم. مردم افغانستان سزاوار صلحند و 40 سال در جنگ بودند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان در پاسخ به این سوال که تقاضای نخست طالبان همیشه این بوده است که نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کنند، گفت موجودیت نظامی در افغانستان هدف نهایی نیست. منظور ما ایجاد موانعی در برابر استفاده تروریست ها از افغانستان بر ضد ماست. اگر ما قانع شویم که می توان تهدید تروریسم را با نیروهای اندک مهار کرد، طبعا ما می خواهیم که افغانستان آزاد، متکی به خود و بدون نیروهای خارجی باشد. اما چگونه می توان به این مرحله رسید؟ این که افغانستان پلتفرم یا سرزمین تهدید برای ما نباشد، یک نکته کلیدی برای ماست. آقای خلیلزاد در پاسخ به این سوال که چگونه حکومت افغانستان که در داخل خود در شیوه رهبری کشور مشکلات دارد خواهد توانست با طالبان داخل گفتگو شود، گفت برای آن که صلح واقعی شود افغانها باید یکدیگر را بپذیرند و روی نقشه راه توافق کنند تا تراژدی 40 ساله در این کشور و تحمیل اراده و نظر یک گروه بر سایر گروه ها پایان یابد. زلمه خلیلزاد همچنان گفت من امیدوارم و رهبری طالبان میگویند که آنها در تلاش انحصار قدرت نیستند و یک راه حل سیاسی باید صورت بگیرد. افغانها به شمول طالبان باید با هم بنشینند و به یک توافق برسند. آقای خلیلزاد در مورد این که وی چندین بار به پاکستان سفر کرده است و برخورد آمریکا از سالها به این سو در مورد پاکستان انتقادی بوده و فشارهای اداره آمریکا روش پاکستان را تغییر نداده است، گفت ما می خواهیم به پاکستان اطمینان دهیم و با آنها سفارش کرده ام که ما در نتیجه مصالحه خواستار یک افغانستان دشمن با آنها نیستیم. آقای خلیلزاد گفت ما افغانستان را می خواهیم که با خود و با همسایه هایش در صلح بوده و از ناحیه تهدیدهای تروریستی با ما در صلح باشد.
از اظهارات زلمه خلیلزاد در مورد دوستنمای صلح در افغانستان شنیدین. قابل ذکر است شنونده عزیز که موضوع صلح افغانستان یکی از مسائل عمده مورد بحث در اجلاس ژنو هم بود که دیروز و پریروز دایر شده بود. رئیس جمهور غنی در مورد تلاش های صلح گفت که پیشنهاد صلح ما به طالبا غیر مشروط است، ولی برای صلح شرایط داریم. آقای غنی گفت که نخست حقوق تمام اتباع افغانستان، مخصوصا حقوق زنا، باید احترام شوه، احترام به قانون اساسی هم حفظ شوه، البته قانون اساسی پذیرفته شوه یا تعدیلاتی که در او بر اساس پیشنهاد میشه باید بر اساس حکم قانون باشه. آقای غنی در سخنرانی دیروز خود همچنان گفت که در یک پروسه 8 ماهه از مذاکرات با مردم افغانستان برنامه صلح تهیه کرده و مردم 3 نگرانی اساسی را در رابطه با حکومت شریک ساختند. به گفته آقای غنی، نگرانی اول مردم مسئولیت قانون اساسی افغانستان بوده، نگرانی دوم حفظ مشارکت افغانستان با جامعه جهانی و موضوع سوم ای بود که حکومت افغانستان باید پروسه صلح رهبری کنه و این پروسه باید به رهبری افغانها به پیش بره. با مسئله ژنو، البته با مسئله اجلاس ژنو میمونیم. حکومت افغانستان از موفقیت کنفرانس ژنو خبر داده و گفته که در این کنفرانس جامعه جهانی یک بار دیگر تعهدات خود با حکومت افغانستان تازه کرد. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
حکومت افغانستان اعلام کمک‌های اتحادیه اروپا و بانک بین‌المللی آسیایی را با این کشور یک دستاورد خوانده می‌گوید که کشورهای شرکت کننده در این نشست از برنامه‌های تطبیق شده حکومت افغانستان اعلام حمایت کردند. ریاست اجرایی افغانستان حمایت جامعه جهانی از طرح صلح حکومت افغانستان را نیز یک دستاورد دیگر این کنفرانس عنوان کرد. فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان روز پنجشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت
موضوع مهم در کنفرانس ژنو این بود که جامعه جهانی از موجودیت و کمک های خود به افغانستان اطمینان داد. مسئله مهم دیگر پروسه صلح بود که تمام کشورهای شرکت کننده با یک صدا از طرح ارائه شده صلح از سوی رئیس جمهور و رئیس اجرایه حمایت کردند. یعنی در کل گفته می توانیم که تمام کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس با یک صدا از تلاش های حکومت و اصلاحات به وجود آمده در بخش های مختلف استقبال کردند.
نشست ژنو در وقت روز گذشته به پایان رسید. در این کنفرانس محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و در کنار مقامات بلندپایه افغان، نمایندگان نزدیک به 60 کشور و 35 سازمان بین‌المللی حضور داشتند. در نشست ژنو که دو روز ادامه یافت، در آن روی مسئله صلح افغانستان، خودکفایی اقتصادی و روی پیشرفت‌ها در بخش‌های مختلف دیگر در این کشور بحث کردید. پیش از این گفته شده بود که قرار است در این کنفرانس حکومت افغانستان از تعهدات صورت گرفته در کنفرانس بروکسل که دو سال قبل صورت گرفته بود به جامعه جهانی حسابدهی کند. فریدون خوزون، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، میگوید که حسابدهی حکومت افغانستان در این بخش قابل قناعت جامعه جهانی بود، اما برای عملی شدن بیشتر آن نیز سفارش گردید. اتحادیه اروپا در کنفرانس ژنو کمک 474 میلیون یورو را برای افغانستان اعلام کرد. گزارش‌ها می‌رساند که این کمک در بخش دولت سازی، اصلاحات در بخش سکتور عامه، صحت، عدالت، انتخابات و همچنان در بخش مهاجرت و بیجا شدگان به مصرف می‌رسد. روز گذشته که روز اخیر کنفرانس بود، محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور طرح صلح حکومت افغانستان را به شرکت کنندگان کنفرانس نیز ارائه کرد. هرچند فریدون خوزون، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، میگوید که از این طرح جامعه جهانی حمایت کرد، اما شماری از اعضای کمیسیون امور بین المللی و لیسی جرگه میگویند که در این بخش باید بالای کشورهای دخیل در جنگ افغانستان فشار آورده شود. نادرخان کتوازی، یک عضو این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی، کنفرانس ژنو را برای افغانستان یک کنفرانس موفق خواند.
در بخش صلح همه به یک صدا از فیصله‌های حکومت افغانستان حمایت کردند و از تمام کشورهای داخل خواستند که در مسئله صلح کمک و همکاری کنند. و اگر کوتاه برایتان بگویم، من این نشست را برای افغانستان مفید می‌دانم.
اما شماری از کارشناسان امور بین المللی افغان میگویند امیدهایی که از کنفرانس ژنو وجود داشت به دست نیامد. انتظار خادم، یکی از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفت که هرچند از لحاظ زمانی کنفرانس ژنو برای افغانستان بسیار مهم خوانده میشد، اما به باوروی حکومت افغانستان از تعهدات صورت گرفته در کنفرانس بروکسل به جامعه جهانی حسابدهی کردن نتوانست.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
علمای دین در افغانستان از طرفهای درگیر جنگ خواهان مسئولیت زندگی خود شدند. رهبر حزب حرکت انقلاب اسلامی افغانستان امروز در مراسم علمای دین در کابل گفت که حکومت افغانستان و گروه طالبان باید امنیت علمای دین را تامین کنند. وزارت داخلی افغانستان گفته که نیروهای امنیتی بر تامین امنیت علمای دین برنامه‌هایی را عملی خواهد ساخت. نصرت پارسا جزئیات دارد.
رهبر حزب حرکت انقلاب اسلامی و معاون وزارت حج و اوقاف از طرفهای درگیر جنگ می‌خواهد تا به مسئولیت جان علمای دین توجه کنند. عبدالحکیم منیب که روز پنجشنبه در یک مراسم عالمان دین در کابل صحبت می‌کرد، اقدامات حکومت برای تامین امنیت عالمان دین را بسنده نمی‌داند.
اقدامات کافی نیست. ما از نظام خود به هر توان و توانایی که داره حفاظت علما و اهل دین و مدرسه و مسجد میخ.
آقای منیب همچنان گفت علمای دین از حکومت حمایت میکنن، اما با شرطی که منافع ملی در روشنایی شریعت اسلام در نظر گرفته شود و حکومت نیز باید به آن متعهد باشد. این اظهارات در حال صورت میگیرند که اخیراً حمله به علمای دین در افغانستان افزایش یافته است. در سوم ماه عقرب سال روان هجری شمسی، عبدالبصیر حقانی، رئیس شورای علمای کابل در منطقه چهل ستون کابل با ضرب گلوله کشته شد. سه روز پیش از این رویداد در یک حمله انتحاری در یک مراسم علمای دین در هتل اورانوس در کابل 55 تن کشته و 94 تن دیگر زخمی شده بودند. مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته، و اما وزارت داخلی افغانستان گفته است که عامل اصلی کشته شدن مولوی عبدالبصیر حقانی بازداشت شده و تحت تحقیق قرار دارد. تا هنوز نتیجه این بررسی ها با رسانه ها شریک نشده است. در همین حال وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی به گونه انفرادی و جمعی امنیت عالمان دین و اماکن مذهبی را تامین خواهد کرد. نجیب دانش، سخنگوی این وزارت، روز پنجشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
ما در نشستی که با تعدادی از علمای جدید کشور داشتیم، روی یک برنامه کار داریم که چطور بتوانیم به صورت جمعی و به صورت انفرادی و همچنان اماکن مقدس امنیت شده به شکل بهتر و خوبتر تامین صحبت شده. ان شاء الله که حتما به اساس همین صحبت ها و تبادل نظری که بین علما و مسئولین امنیتی صورت گرفته، یک راه حل برش پیدا میکنیم.
آقای دانش میگوید در گذشته هم نیروهای امنیتی تجمعات و برنامه‌های عالمان دین را تامین امنیت کردند. از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در یک پیام به رادیو آزادی گفته است از جانب آنان کدام تهدید متوجه علمای دین نیست. به گفته وی علمای دین که در ساحات تحت تصرف آنان زندگی میکنند امنیتشان تامین است. در مراسم روز پنجشنبه علمای دین در کابل رئیس جمهور افغانستان نیز یک پیام ویدیویی فرستاده بود. رئیس جمهور در این پیام نسبت به حملات اخیر بالای علمای دین ابراز تأسف کرده و همچنان از عالمان دین خواست تا در بخش تلاش‌های صلح نقش فعال خود را ایفا کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید. شنونده عزیز، خدا ما و شما را با دو دست آفریده، یکی برای کمک به خود ما و دست دوم برای کمک به دیگران. در ایراد کسی از دست دوم خود استفاده نیک کرده یک کارگاه تولیدی پوشاک برای معلولین ساخته. شاپور صابر جزئیات دارم.
یک تاجر افغان در ولایت هرات فابریکه تولیدی جوراب را به خاطر توانمندسازی اقتصادی معلولین در این ولایت برانداخته انداخته است. این فابریکه تولیدی امروز به بهره برداری رسید و روزانه بیش از 500 جور جوراب تولید می کند. در افغانستان شمار معلولان جنگی و غیر جنگی زیاد می باشد، اما در جامعه فرصت های کم شغلی برای آنان وجود دارد و ساخت این فابریکه گام موثری در راستای اشتغالزایی برای معلولان تلقی می شود. عبدالغنی نوری مسئول این فابریکه تولیدی می گوید که فرصت کاری برای 12 تن از معلولان را در این کارخانه فراهم ساخته است و در آینده به شمار کارمندان این کارخانه افزوده خواهد شد.
به حدود 15 لگ افغانی ما سرمایه‌گذاری کردیم و 6 دستگاه جرابفیه و 2 تا چرخ از زگزال و پستوز و 6 تا برای هوتو جراب است.
در حال حاضر فرصت‌های شغلی برای معلولان در افغانستان بسیار اندک است. شماری از معلولان ناگزیر هستند که برای تامین نیازمندی‌های خود دست به تک دیگری بزنند. بر بنیاد قانون 100% از کارمندان دولتی باید از میان معلولان استخدام شوند، اما این قانون تاکنون به گونه کامل عملی نشده است. معلولانی که در فابریکه تولیدی جوراب سرگرم کار هستند از حکومت و مردم میخوان که در بخش زمین‌سازی فرصت‌های شغلی برایشان گام‌های موثری بردارند.
کارخانه های کلانتر و ما فعال کنیم که انشاءالله کل معلولین افغانستان مثلا از اون مستفید شود.
ما زیادتر کوشش داریم که وزارت داخله و دفاع اگه خود ما قرارداد چیز کنه همیشه ما تولیدات خود میتونیم ادامه بدیم. اگه دیگه شرکت ها شاید تکاسی خریداری و بازار اقدر فروشات نشه. ولی
قرار بود 3% از معلولین در ادارات دولتی و غیر دولتی استخدام بشن که متاسفانه تا الان فکر نمی کنم حتی 1% هم استخدام شده باشن.
عبدالعلی بارگزی مسئول بنیاد پیر هرات که در بخش توانمندسازی معلولان در هرات کار میکند میگوید که حکومت و مردم به جای دادن پول به معلولان روی بلند بردن مهارت‌هایشان هزینه کنند.
به جای پول دادن برای معلولین ما سالانه یا ماهوار همین پول برای از اون فابریکای تأسیس بکنن که در هر ولایت به طور خودکفایی معلولین فابریکه داشته باشه، سهام داشته باشه و از همو فابریکه و از مفاد همو پولی که برای داده میشه برای همیشه پول داشته باشن و نیاز به کمک‌های دولت و کمک‌های مردمی نداشته باشن. میشه که دولت وظیفه خود انجام بده، شاید دولت به ما دست و پا داده نتونه ولی میتونه زمینه شغل و کار فراهم بکنه.
معلولان در افغانستان با دشواری‌های زیادی در بخش‌های کاریابی، آموزشی و تبعیض دست و پنجه نرم می‌کنند، اما ایجاد کارخانه‌های تولیدی و امکانات آموزشی معلولان را به عنوان قشر فعال در جامعه مبدل خواهد کرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پیام‌ها و نظریات شما.
بله سلام علیکم، مستم شبانه از مزار شریف به تماشایم، یکی از ماجینای سر پل فعلا در مزار شریف زندگی میکنم. اینجا مزار ما عرضه دادیم در شورای رئیس ماجینین، در اینجا عرضه کردیم، عرضه ما قبول نکردن. میگه که با یک خانی 500-2000 لابطی میگم من چایی دارم همه تو رایی خورم غیر این صورت میگه از من این توقعی نداشته باشه. چی خم کنن این مردم در اینجا زیاف ماجینین آمده در اینجا زیاف قصاص در اینجا زندگی میکنن. کابول مگر این مقصم رئیس ماجینین داشته باشه خوب خدا یار جانشان دیگه در نام ماجرین در خودشان روی جان میکنه شکمشان خیر از غم دیگه را چی داره دیگه خوغم مردم خود نمیخورن این مشکلی هست که رشوت میخواید ما خود پول که میدشته میشیم چرا به او بتیم یکی دخانی 500-2000 الا 3000 میخواید مشکلی چرا 3000 از مردم اونجایی دوست لکت خانه نگیره که به او بتن تشکر بسیار زیافت من خوش خلاصتم
سلام یار مزاق شروانی در قره محمد مردم را به چهار کتگوری توجه کرد فقیر غریبتر غریبترین و بای ولی بری غریبترین در اونشوالی شهر بزرگ اولیت بدخشان مواد آمد و آلاستان روغن اینا در معلوم اصلی های کرد در بعض قید منطقه فروتن در مطمئن خانی خردن در بعض قید های سر بنای سیره با تقسیم کردن در بعض قری های بده قطعا مردم جرمان بای از شروع خطاب نکن برای مردم غریبترین نوادن که شما را آقای عصرمانی کمک میکنه گفته برای مردم غریبترین در یعنی مواد تغییسی که آقا به روغن دولت نوادن شونت خواهد آفیدن
پیام شما نظر شماست
اوکراین از پیمان ناتو خواسته تا کشتی‌های جنگی خود برای حمایت از اوکراین به بحیره آزوف بفرستم. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم ولی حال ساعت 5:30 از همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرها با شماست.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله تروریستان بر کمپ امنیتی جیسفور در کابل 10 نفر کشته و 27 نفر زخمی شدند. حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید که اجلاس جهانی ژنو در مورد افغانستان موفق بود. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد اظهار می‌دارد یک پلان اقتصادی که بعد از توافق صلح به تمام افغان‌ها مفید واقع شود برای صلح افغانستان نیز مفید است. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در مورد حوادث خونین یک هفته گذشته در ولایت هلمند اظهار نگرانی کرده است. رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکو از ناتو خواسته است که به بحیره آزوف کشتی های خود را بفرستد تا از کشتی های اوکراینی در برابر تهدیدهای روسیه حمایت کنند. در انتخابات ریاست جمهوری گرجستان کاندید حزب حاکم سلامی زورابیشویلی برنده شده است. و یک عکاس شناخته شده چین به نام لو گوانگ در مناطق شرقی این کشور شنجان لادرک شده است.
شنوندی عزیز فراموش نکنین که تا لحظات بعد برنامه های هفتهوار حقوق اطفال و آشیانه را آماده نشر داریم با ما باشین ولی حالا همکارم نسیم شفق با چند خبر ورزشی با شماست.
در مسابقات ده اوره کرکت در امارات متحده عربی تیم پشتون با 4 برد در رأس جدول قرار دارد. تیم پشتون شام گذشته در یک بازی هیجانی تیم اماراتا عربیانز را با تفاوت 8 ویکت شکست داد. در ادامه این مسابقات امروز نیز 3 بازی انجام می شود. کریلا در برابر وایررز با میدان می رود، سندیز با بنگال تایگرز و تیم پشتون در برابر پنجاب بخت آزمایی می کند. در این مسابقات کرکت 8 تیم اشتراک دارند و شماری از ورزشکاران افغان نیز شامل این تیم ها هستند. تیم وزنبرداری افغانستان برای اشتراک در رقابت‌های بین‌المللی موسوم به ارتانیان رهسپار ازبکستان شد. بر اساس معلومات فدراسیون وزنبرداری این کشور، یک مربی و 10 ورزشکار افغان در 3 کاتگوری سنی در این مسابقات شرکت می‌کنند. این مسابقات در 5 ماه دسامبر آغاز می‌شود و 3 روز ادامه خواهد داشت. و مسابقات جام جهانی هاکی ناوخت دیروز در شهر بونیشور هند آغاز گردید. این 14 مسابقات جام جهانی هاکی است که میان 16 تیم راه اندازی شده و 17 روز ادامه خواهد داشت. در روز نخست این مسابقات 2 بازی انجام شد که در یکی آن بلژیم 2-1 در برابر کانادا پیروز شد و در دیگر آن هند 5-0 آفریقای جنوبی را شکست داد.
با تشکر از همکارم نسیم شفق. شنونده عزیز قبل از که برنامه های افتبار آشیانه و حقوق اطفال بشنوین گزارش داریم از تنش های جدید بین اوکراین و روسیه. اوکراین از ناتو خواسته تا کشتی‌های جنگی خود برای حمایت این کشور به بحیره آزوف بفرسته. این اتقاضا بعد از او صورت می‌گیرد که نیروهای بحری روسیه روز یکشنبه گذشته 3 کشتی جنگی اوکراین و عملی این کشتی‌ها را در بحیره آزوف بازداشت کرد. این حادثه باعث افزایش تنش‌ها بین کیف و مسکو شده. حال ناتو گفته که این پیمان آل هم حضور قوی در منطقه داره و کشتی های جنگی ناتو در بحیره سیاه به گونه دوامدار گزمه و مانور می کنن. سلطان محمد سرور جزئیات داره.
پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در گفتگوی خود با روزنامه بیلد جرمنی که امروز نشر شد ابراز امیدواری کرده که کشورهای اروپایی گامهای عملی به شمول افزایش تعزیرات بر مسکو بردارند. کشورهای اروپایی نسبت به واقعه روز یکشنبه که کشتی‌های جنگی روسیه 3 کشتی اوکراینی و 24 عملی آن را در بحیره آزوف بازداشت کرد از موقف کیف حمایت کردند. آقای پروشنکو گفته که ما امیدوار هستیم که کشورهای ناتو برای حمایت اوکراین و تامین امنیت و فرستادن کشتی‌های خود به بحیره آزوف آمادگی داشته باشند. رئیس جمهور پروشنکو ادعا کرده که ولادیمیر پوتین خود را یک امپراتور روسیه و اوکراین را هم یک مستعمره خود می‌پندارد. او گفته که یگانه زبانی که پوتین می‌فهمد همبستگی جهان غرب است. آقای پروشنکو گفته که ما سیاست‌های تجاوزکارانه روسیه را تحمل کرده نمی‌توانیم. نخست کریمیا را گرفتند، سپس شرق اوکراین و اکنون پوتین می‌خواهد که بحیره آزوف را تصرف کند. بحیره آزوف شبه جزیره کریمیا اوکراین را که روسیه در سال 2014 غیر قانونی با خود ملحق ساخته سرزمین های اوکراین و روسیه جدا می سازد. مسکو در ماه می گذشته یک پل را که این شبه جزیره را به سرزمین های روسیه وصل می کند بر سر تنگی کرچ افتتاح کرد و تنگی کرچ را نیز زیر کنترل خود درآورد. تنگی کرچ یگانه راه رفت آمد کشتی ها میان بحیره آزوف و بحیره سیاه می باشد. در حالی که اوکراین در بحیره آزوف چندین بندرگاه دارد، کشتی های پیمان ناتو در بحیره سیاه گزمه می کنند. اوکراین شریک ناتو است و نه عضو این پیمان. ناتو گفته که در کنار اوکراین قرار دارد و از مسکو خواستار شده که کشتی‌ها و سربازان بحری اوکراین را رها سازد. سرمنشی پیمان ناتو یان استولتنبرگ روز دوشنبه روسیه را نسبت به نتایج اقداماتش هشدار داد. رئیس جمهور اوکراین که در برابر اقدامات اخیر روسیه روز چهارشنبه حکومت نظامی را در مناطق وسیع این کشور نافذ ساخت، به روزنامه بیلد گفته که او دلایل را در دست دارد که نشان می‌دهد روسیه یک هجوم زمینی جدید علیه اوکراین پلان می‌کند. پترو پروشنکو گفته که او به شرکای ناتو تصاویر اقمار مصنوعی را که این ادعا را تایید می کند نشان داده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. دفتر یونیسف طی مطالعات دریافتند که در سراسر افغانستان در حدود 3.7 میلیون طفل از حق تعلیم محروم هستند. در برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال در مورد این که در آینده دفتر یونیسف برای بهبودی وضعیت اطفال در افغانستان چه پلان و برنامه هایی را در نظر دارد با احمد جان نوزادی مسئول مشارکت های مدنی دفتر یونیسف صحبت هایی داریم. خب جناب نوزادی صاحب، بسیار زیاد خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی. 20 نوامبر مصادف بود به روز جهانی اطفال. میشه که در این رابطه بر ما کم معلومات بتین؟
تشکر، بسیار زیاد میخوایم در کلام اول خوب به تمام اطفال افغانستان از طریق رادیوی بسیار خوب شما روز جهانی طفل مبارکی بیتم و امیدوار هستم که تمام اطفال ما یک روز از تمامی حقوقی که در قراردادی بین المللی حقوق طفل قید شده در او را